مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج الفرج. برحال ربیع الهجره، ربیع المولود، برحال ماه سرور و شادی اهل بیت و تقارن برحال شروع سال تصویر با این ایام هم گرامی می‌داریم. امید داریم برحال انباشت برخیر معنوی و سلوکی که در دو ماه محرم و صفر و اینها به خصوص با زیارت اربعین اگر دوستان شرف شده باشن برحال به دست آمده، انشاءالله دستمایه ای باشه برای حرکت در سال تحصیلی و اون رشد معنوی و درسی که مطلوب هست انشاءالله اتفاق بیفته. خب اما این بحثی که حالا اگر عمری باشه و توفیق باشه امسال خدمت دوستان هستیم، بحثی است که خب از سال گذشته شروع شد و در واقع یه جورایی فقه فرهنگ رو با محوریت باب امر به معروف و نهی از منکر داشتیم دنبال میکردیم. علت این که این گونه در واقع این موضوع انتخاب شده هم خب تا حدودی روشنه دیگه، که ما در واقع دوست داریم اون ظرفیت در واقع فقه سنتی و فقهی که توی فضای حالا هم ادله و هم در اقوال فقها وجود داره رو بتونیم به سازهای اجتماعی از جمله اون ساختار در واقع فرهنگ تو جامعه یه جوری سرریز کنیم. حالا به تعبیری یه خورده قیمه ها رو بریزیم رو ماستا، ماستا رو بریزیم رو قیمه ها، بریم چیه توش در میاد دیگه. به این معنی که خب یه نگاه در واقع علوم انسانی و یه نگاه علوم اجتماعی و به خصوص حالا اون سویه های فرهنگی، نظری های فرهنگ یا مطالعات فرهنگی رو ببینیم که از ظرفیت فقاهت چه آورده میتونه داشته باشه برام. و البته برای اینکه خب تو حوزه اون جایگاه خودش رو بتونه پیدا کنه و اون زبان مشترک با عقده حوزوی رو بتونه داشته باشه، تاکید رو بردیم روی باب امر معروف و نهی از منکر، چون یه باب بالفعل محقق موجودی است که یه سری از ظرفیت ها واقعا به فعلیت رسیدن توش، یعنی یه سری اقوال، یه سری فتاوا و یه سری حتی مسئله های توضیح المسائلی و رساله ای داره باب امر معروف و نهی از منکر، فارغ از حالا اون ادله که ظرفیتش خیلی زیاده. همین اقوال و فتاوا و مسئله ها هم که ظرفیت های به فعلیت رسیده است که در باب امر معروف و نهی از منکر بالاخره وجود داشت و به نظر رسید که آره میشه این ظرفیت ها رو فعال تر کرد برای اون رویکرد اجتماعی و اون نظامات اجتماعی رو در واقع رقم زدن و طراحی کردن. منتها قبل از اینکه وارد باز بحث بشیم و حالا من خلاصه ای از بحث سال گذشته رو اجمالا عرض کنم که از فردا انشاءالله دنباله بحثا رو داشته باشیم، واقعا چه میزان از فقه توقع داریم توی طراحی این نظامات اجتماعی؟ خب همین الان تو جلسه نهایی، جلسه قبل از این جلسه که درس فلسفه بود، اونجا عرض کردیم که خب ما فیلسوف نیاز داریم که بتونه فلسفه ورزی کنه و در واقع بتونه دستگاه فلسفی و حکمی ما رو مواجه کنه با مسئله ها، و خود مواجهه با مسئله برای یک فیلسوف موضوعیت داره و مهمه. تحلیل فلسفی ارائه دادن از ابعاد مختلف این در واقع مسئله هم اهمیت داره. خب اگر فلسفه میتواند یه همچین در واقع مواجهه‌ای داشته باشه با مسئله های عینی حیات اجتماعی و بعد میتونه ابعاد مختلف مسئله رو باز کنه و تا حدی سهمی داشته باشه تو حل مسئله، خب ما چه توقعی دیگه داریم از فقه؟ فقه کجای این خلأ رو باید پر کند؟ متوجه؟ یا نه حالا از اون ور، اینقدر فقه ظرفیت دارد و خلأ ها رو پر بیکند که اصلا چه نیازی به اون ساحت فلسفی ماجرا؟ و حالا مسئله فلسفی رو ما مواجه بشویم نشویم، با متد برهانی ابعاد مسئله رو بکاویم یا نکاویم، فقه باید و نباید و بکن نکن و گفته و تمام شده رفته دیگه. چه کاریه این هیمنه فلسفه رو خرج مسئله های عینی و مسئله های مثلا جزئی حیات اجتماعی کردن؟ خب این دوگانه ایه که ما توش گرفتار بودیم دیگه، در حداقل این دو دهه اخیر ما یه دوره‌ای تمام تمرکزمون تو اسلام سازی علوم انسانی رو بردیم رو فلسفه و تمام دستگاه‌ها و تمام در واقع نهادها و سازمان‌های حوزوی و اقماری حوزه برای اسلامی سازی علوم انسانی تمرکز جدی رو فلسفه داشتن. طبیعی هم بود چون چالش‌های اصلی ما با علوم انسانی غربی رو چالش‌های فلسفی و حکمی بود، ما تو مواجهه با علوم انسانی غربی اولین خلأ رو فقدان فلسفه حس می‌کردیم. می گفتم اگه فلسفه اسلامی سرریز بشود توی علوم انسانی اسلامی می‌شود. خب و توقع هم داشتیم که با همین حل میشه، یعنی مثلا دو واحد آموزش فلسفه بخونه و دو واحد مثلا فرض کنید بدایه بخونه و اینا، این دستگاه فلسفه اسلامی دست دانشجو و دانشپژوه ما بیاد، خودش دیگه اینو میتونه سرویس کنه و علوم انسانی رو اسلامی بکنه یا حداقل نگاه انتقادی بهش داشته باشه و خود همینم حل میکنه، بالاخره تو بازه تاریخی حل میکنه ماجرا. آرام آرام حس کردیم که نشد، یعنی به هر دلیل انگار یه ناکارآمدی توی صحنه بود که نمیشد این فضا رو پیش برد. به خاطر همین دوباره برگشتیم به فقه و گفتیم که حالا از فلسفه چیزی در نیومد، حالا برگردیم به همون ظرفیت‌های در واقع فقهی ماجرا. و الان هم که دیگه تمرکز رو فقه دیگه، انواع اقسام فقه و انواع اقسام رشته‌های جدید فقهی و یه دوره‌ای مثلا میگفتیم فلسفه های مضاف، الان دیگه قشنگ آقایون دارن فقه های مضاف مطرح میکنن، فقه مضاف فلان، فقه رسانه، فقه فرهنگ، فقه هنر، فقه زیبایی، فقه نمیدونم موسیقی، فقه هر چی دیگه هست اسمش رو میذارن. یه دوره‌ای فلسفه اینجوری بود، فلسفه فقه، فلسفه هنر، فلسفه اخلاق، فلسفه موسیقی فقه. و کم و بیش داریم میرسیم به این که از این هم چیزی در نمیاد بسی که، یعنی از این فقهای مضاف هم چندان حل مسئله نمیتونه بکنه. یه سری تجویزهای کلی داره ها، یه سری تجویزهای کلی داره، اما اینکه واقعا تو کف بتونه حل مسئله بکنه، اینم داریم کم کم بهش میرسیم که مثل این که اینم البته طول میکشه ها، هنوز آقایون تو فاز توسعه رشته ها و توسعه مراکز و اینان، ولی 7-8 سال که بگذره این توسعه هاشون قشنگ اتفاق بیفته، اونجا میبینن که نمیسین که با این ظرفیت فقه هم باز چیزی حل نشد و دوباره ما اون علوم انسانی رو نمیدونیم چی کارش کنیم، همچنان موندیم یه مهمان ناخوانده‌ای تحت عنوان علوم مدرن و علوم انسانی جدید به خصوص آمده است. ما احساس خطر کردیم، یعنی حس کردیم که جا رو برای فلسفه و حکمت ما و جا رو برای فقه و اصول ما داره تنگ میکنه، اینو حس کردیم، احساس خطر کردیم، اما که دقیقاً چی کارش باید بکنیم هنوز باهاش مواجه نیستیم، یعنی نتونستیم هنوز نسخه کاملی ارائه بدیم. این که ببینید فلسفه ظرفیت دارد، این که فقه ظرفیت دارد و من انقلتی ندارم، ما قطعاً ظرفیت داره. منتها سوال اینه که با تمرکز فقط روی فلسفه یا با تمرکز فقط روی فقه مسئله حل میشه؟ من به نظرم معتقدم که نه، حل نمیشه. ما با تمرکز روی این رشته ها نمیتونیم حل کنیم ماجرا. بله؟
حل مسئله من چیه؟ همین مگر احکام میشه؟ احکام جدید که میان؟
نه الان توضیح میده ببین، یه بخشی میتونه این باشه البته، یعنی یه بخشی از بالاخره مسئله های ما رو این دستیه، یعنی مسئله مستحدثه ایست شکل گرفته، بعد شما عناوین فقهی متعددی براش قابل تطبیق، مثلا بعد تو فقیه میری استنباط میکنی که کدام عنوان بر این تطبیق میشه. مثلا فرض کنید اولین بار بحث مثلا این حل معضلات بارداری مطرح شده بود، خب اینو اولین بار رفته برای فقها رفتن بازش کردن، عمده فقها گفتن چیه؟ این دخول غیر مجاز پس حرام است. خب حالا واقعی نیست این گزارش اما، ولی خب ظاهرا تاریخ تایید میکنه، یعنی ابتداعا ما این تلقیح مصنوعی و امثال اینا رو همه رو گفتیم چیه، اینا عنوان دخول محرمه و حرامه دیگه. تمام. اولین فقیهی که جواز این تلقی مصنوعی رو صادر کرد، عنوان رو عوض کرد. گفت چرا شما این بهم میگید دخول محرم فلان یه حرفا، بهم میگید رحم اجاره ای. این عنوان اجاره که اومد وسط انگار حل شد. یعنی طبیعت اون عنوان وقتی صدق میکنه روی مصداقه، دقیق کرد چه بشه؟ حکمش عوض میشه دیگه. حالا ما دغدغه همون چیه؟ این که کدام عنوان واقعا صادق است و کدام عنوان واقعا صادق نیست. ما توهم صدق اون عنوان رو داشتیم. خب اگه مسئله فقط در این حد، آره این میشه همون مسئله های مستعدسه فقهی که آقای میگن هیچ مسئله نیست الا این که ما جوابش را میدالیم و اینا، اینه منظورشون. خب یعنی هر مسئله که بدید به ما بالاخره یه عنوان کلی برش صدق میکنه. اگر عنوان بفرمایید مصرح حجج و امارات ما باشه که فتوا میدیم برای سازش، اگه عنوان مصرح هم نباشه اصول عملی هست دیگه، الحمدلله برای حد احتیاط میزنیم دیگه. نوعن هم اول احتیاطه، بعد 10 سال میشه برای درجه شده شد نوعن همیزانه. خب و هیچ وقت هم حل مشکل متوقف نمیمونه دیگه، چون همیشه ما یه حکمی داریم، بالاخره یه حکم واقعی یه حکم ظاهری بالاخره پیدا میشه دیگه. خب اگر این آره این با همین توسعه در مسائل فقه و حتی برو بالاتر توسعه در ابواب فقه اینا رو میتونه حل بکنه. خب اما یه بار نه، شما مواجهه با مسئلت و دغدغه حل مسئلت میره توی فضای حل مسئله های عینی حیات اجتماعی و اونجایی که شما دیگه با بفهمید کارآمدی مواجهی. دقیق کرد چطور شد؟ میخوای واقعا تو نظام اجتماعی یه طراحی ساختار و سازه اجتماعی رو طراحی بکنی. الان این متکفلش کیه؟ این الان متکفلش کیه؟ مثلا فرض ما بسم الله الرحمن الرحیم، شما اول انقلاب میگفتید آقا دو تا رادیو به ما بدید، یا دو ساعت آنتن رادیو رو به ما بدید، ما کل دنیا رو سرمون میکنیم. میگفتیم دیگه. حالا مشهور به کی نسبت میدنش خیلی معلوم نیست. بعضی به امام نسبت میدن، ظاهرا مال امام نیست، ظاهرا امام نگفت. ولی آیه طالقانی داره، آیه قرائتی اول انقلاب تو تلویزیون داره، خیلی ها گفتن اینو. و شاید تلقی عموم انقلابیونمون هم همین بود. خب واقعا. خب الان ما الان قشنگ 24 ساعت آنتن زنده، نمیدونم 28 تا شبکه تلویزیونی، همون میزان رادیو بلکه بیشتر رادیو در اختیار شما. تو رو دنیا که مصابول نکنی در این مصابولاتون هم دارن هجرت میکنن. حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که شما اینجا دیگه الان با حل مسئله تطبیق دوتا عنوان مختلف دیگه سر و کار نداری. حتی عنوانم برات معلومه، حکمش هم معلومه. تو الان میخوای یه نظام اجتماعی رو بنا بذاری. ببین مسئله حیات اجتماعیه، در واقع دغدغه کارآمدی این سیستمه. یعنی بالاخره باید جامعه رو از یه وضعیت به یه وضعیت دیگر منتقل بکنی، برسونی. خب اینجا متکفل چیه؟ متکفل فیلسوفه؟ متکفل فقیهه؟ هر کدوم از اینا هم که میری اینا میان نما متکفل این نیستیم که، متکفل این سیاست گذاره. بعد میری پیش سیاست گذار میگه من دستم از تئوری خالیه، تئوری میخوام، نظریه میخوام. یه بچه دوشو بعد مبتنی بر یه دستگاه تئوریک و نظری من این سیاست گذاری رو انجام بدم. اون دستگاه معرفتی کو؟ نه فیلسوف بر عهده میگیره، نه فقیه بر عهده میگیره، نه سیاست گذار بر عهده میگیره. دقیق کرد چطور شد؟ گیر میکنیم دیگه. خب سوالم اینه دقیقا، یعنی توی اون مسئله هایی که متناسب با خلاصه حیات اجتماعیه و طراحی سازها و نظامات اجتماعیه، اینو بعد چه کارش بکنیم؟ فینیش دارم عرض میکنم؟ خوبه، ولی الان اینو کی باید انجام بده؟ ای که همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، کی باید اینو متکفلش میشه؟ کدوم دانش، کدوم رشته دانشی، کدوم متفکر، کدوم اندیشمند؟ دعوا اینجاست دیگه. متوجه؟ مرزمون چیه؟ مرزمون اینه که بله، فلسفه تا یه ساحت‌هایی ظرفیت داره. فلسفه زیر ساختار رو فراهم میکنه. درست شد؟ فلسفه طراحی کلان نظامات رو میتونه انجام بده. اما فلسفه حل مسئله نمیکنه. متوجه شده شد؟ دانش فلسفه، صناعت فلسفه، این ظرفیتی که تو فلسفه ورزی هست نهایتا میتونه ما رو برسونه به 4 تا اصل کلی و ملاک بالادستی. که قدیم بهش میگفتیم چی؟ قدیم بهش میگفتیم حکمت عملی. وی حکمت عملی جای فقه رو پر نمیکرد. درسته هرچند حکمای ما به جهت اتکای به فقه حکمت عملی رو تعطیل کردن، خدا خیرشون بده، خب؟ ولی اصلا قرار نبود حکمت عملی جای فقه رو پر کنه. ببین ما تقریبا حکمت عملیمون با بعد از فارابی دیگه از بین رفته. یعنی اولی فیلسوف جدی ما آخرین نسخه حکمت عملی ما هم پیچیده رفته. بوعلی و بعدها تا حدودی خواجه نصیر و اینا کپی پیست حرفای فارابی رو زدن. حرف حکمت عملی جدیدی ما بعد از فارابی نداشتیم. بعد از خواجه نصیر که حتی دیگه اون کپی پیستر هم نداشتیم، خدا خیرشون بده، یعنی دیگه هیچ تعطیل، یعنی حداقل بوعلی و خواجه تا حدی حرفای فارابی رو تقریر میکردن کم و بیش، نوآوری جدی نداشتن ولی تقریر حرفای اونا بود. بعد از خواجه نصیر ما عملا دیگه حکمت عملی آنچنانی نداریم. یعنی ما تقریبا با اخلاق ناصری مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی دیگه حکمت عملیمون فاتحش خونده است، دیگه نداریم. البته فقها تو دوره صفویه و دوره مثلا تسلط مکتب اصفهان و اینا یک کارهای ساختاری جدی انجام دادن، مثل امثال شیخ بهایی و تا حدودی مثلا خود ملا صدرا و این، ولی به عنوان یه دستگاه حکمی شناخته نشد. من عرضم اینه که فلسفه در حد که این زیر ساختای حکمی میتونه بیاد جلو، حتی اصول و ثابتات کلی حکمت عملی رو هم میتواند تجویز بکند. خب کلیاتش رو میتونه تجویز بکنه، حسن و قبهای کلان افعال رو میتونه بیان بکنه. ما مثلا تو سیستم خودمون مثلا کلی نصیحت الملوک داشتیم، نمیدونم توصیه به ملوک و فلان اینها داشتیم، اینا یه بخشایش حکمی بود واقعا، یه بخشایش البته حکمی. بقیه ماجرا رو که حالا این نظامات کلان رو بتونه خورد کنه، بتونه جزئی ریز بکنه، اینجا یه بخشی باز فقه میتونه کمک بکنه. یعنی فقه باز ناظر به عمل، ناظر به اون فعل خارجی، مثلا فرض کنید حاکمیت یا فعل خارجی اون مکلف حقیقی یا مکلف حقوقی که بالاخره تصویر میشه، فقه میتونه اینو برسونه به یه تجویز خوردتری، به تجویز ریزتری. خب اما اینجا واقعیت ماجرا اینه که ما باز به نظریه های کلان نیاز داریم که بتونه جهت‌دهی بکنه فقه ما، یعنی هم از اون فلسفه و امتداد فلسفه دو حکمت عملی آبش خور بپذیره، درست شد، و هم بتونه اون باید ها و نباید های فقهیمون رو جهت بده، معنا بخشی بکنه و کارآمد بکنه. این وسط ما با پدیده به اسم علوم انسانی مواجه میشه. این نظریه ها کار ویژه علوم انسانی است. به خاطر این من معتقدم نه فقه میتونه جای علوم انسانی رو پر کنه، نه فلسفه میتونه جای علوم انسانی رو پر کنه. این اشتباه تاریخیه که ما تو انقلاب اسلامی انجام دادیم، فکر کردیم با صرف فلسفه یا اخیراً با صرف فقه میتونیم جای علوم انسانی را پر کنیم. ببین من قبول دارم علوم انسانی که الان هست مسموم است، فاسد است، تحت تاثیر مکاتب مثلا فرض کن فلسفه های غربی الحادی ریشه های ماتریالیستی داره، اینا رو هرچی فوش داریم میدیم، خب اما خدا شاهده جای اینو باید با یه علوم انسانی پر کنیم، نه با فلسفه پر میشه نه با فقه پر میشه. دقیقه کرد کارکردش هم روشنه. کارکردش هم اینه که ما بتوانیم اون داده های حکمی، حالا چه از حکمت نظری چه از حکمت عملیمون رو تبدیل کنیم به نظریه، تبدیل کنیم به صورت‌های تئوریک، چارچوب‌های تئوریکی که بتواند بفرمایید هم توی ترسیم واقعیت عینی، هم توی کنشگری نسبت به واقعیت عینی، درست شد، و هم سر در واقع ترسیم وضعیت آینده و جهتگیری کنش ما نسبت به وضعیت آینده، این نظریه‌ها و چارچوب‌های مفهومی کلانه که جهت میده. اون وقت خود فقیه ما متأثر از این نظریه ادله را استنتاج و استنتاج میکند. این نظریه رو ما تو علوم انسانی نیاز داریم بهش واقعا. یه دوره‌ای علوم انسانی رو ما فکر میکردیم که با همین حکمت و با همین حکمت عملی و اینا میشود خلأش رو پر کرد و تا حدی هم واقعا پر میکرد، چون مسئله هامون مسئله های پیچیده ای نبود. خب اما وقتی واقعا مسئله هامون مسئله های پیچیده تری شد، واقعا احتیاج پیدا کردیم به این علوم انسانی. دوستان میگن مثال بزن، مثلا فرض کن همین اختشاشات اخیر رو در نظر بگیرید. خب یه مسئله است، مسئله جدی هم است. عرض کردم اگر نسبت به مثلا فضای سیاسی و امنیتیش نگرانی نداریم، چون بالاخره جمع میشه و گفتن دیگه جمهوری اسلامی استاد حل بحران هاست، تو این داش شکی نیست. خب بحران ها رو قشنگ میتونه حل کنه، مسئله نمیتونه حل کنه ولی بحران ها رو قشنگ حل میکنه. خب ولی واقعش اینه که این مسئله که از مسئله بودگی که نیفتاد که، ما جمعش کردیم دیگه، بلنده جمعش کردیم، ولی مسئله همچنان هست و این مسئله تو دراز مدت هی میتونه بیشتر شکاف رو بیشتر بکنه. مثلا دقیقا همین شکاف هست، من به نظرم حالا باز زاویه دیدا میتونه متفاوت باشه، ولی من به نظرم مسئله جدی شکاف نسلیه که رخ داد. این که شما الان از مثلا 100% اختشاشگرا بالای 80%شون زیر 20 سالن، یکی از رفقا آمار میداد گفت 1200 نفر دستگیری یه استان بود، یه استان دستگیریش 1200 نفر بود، 97-8%ش زیر 18 سال بودن، زیر 20 سال بودن. گفت 2-3 نفر فقط ما 22-3 ساله داشتیم لیدری میکردن، بقیه همه زیر 20. خب این به نظرم شکاف نسلی، شکاف نسلی که شاخ و دوم نداری، خب همین هست دیگه شکاف نسلی. خب این که حالا هر چی اسمش هر چی بذاری بذار دیگه. آره بفهم. خب
متن این
قضایی خب.
اسمش شکاف نیست.
چیه؟
این اسمش میشه چطور بگم؟ ناکارآمدی بیشتر.
نه اون که هست، من اون که نفع نمی کنم که
این شکاف یه موضوع است که شما چیز
آره.
داری
بله.
این باید یه چیز دیگه داره که میتونه ما متفاوته. خب بگم این باید خالیه کلا، یعنی ما هیچی به این نسل ندادیم که بگیم این شکاف.
ببین حالا همین عرضم همین. ببین علت این که من تعبیر به شکاف میارم، این کارآمدی ناکارآمدی سر جا خودش، من قبول دارم آره، مخصوصا ناکارآمدی 7-8 سال اخیر علت اصلی این اختشاشات. خب تو این اصلا بحث نیست. حالا نه من تمرکز می‌ذارم روی این برش اینجا در نظر چون بالاخره اختشاش محصول این برش تاریخی ماست. خب قطعا فکر فرهنگی میری بیشتر میشه، فعلا سیاستی شو در نظر بگیر، سیاستی با یه ناکارآمدی انباشته از تحریم ها به این ور دیگه، از 90-91 به این ور. خب از 90-91 که شدت تحریم ها افزایش پیدا کرد، ما اینا کارآمدی اجتماعی تو این صحنه داریم دیگه، از جهت اقتصاد تورممون اونچنان و گرانی ها و رکود و از رونق افتادن تولید و کمبود اشتغال و کم شدن درصد ازدواج و همه اینا رو دیگه با هم یک کاسه کنید بگید ناکارآمدی. خب اینا رو میفهمم، قبولم دارم، منتها مشکلی که هست اینه که الان این نسل با این ویژگی خاصی که تو این اختشاشات دیدیم، ببین ناکارآمدی میشه اختشاش 96 میشه 98، من میفهممش. خب اونم حل نشده، اونم مسئلهش هنوز هست دیگه، پس علتی که هست خب اختشاش میتونه بخشی از محصول اون باشه. اما سنخ اختشاش تفاوتش رو در نظر بگیرید، ردی سنی اختشاش قرار تفاوتش در نظر بگیرید، دغدغه‌ها و آرمان‌های این دو سنف اختشاشگر 98 تا 1401 رو در نظر بگیرید، خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. خب من با تمرکز رو این نکته میگم تعبیر شکاف نسلی. حالا فرض کنید اختشاش هم بذاریم کنار، مثلا فرض کنید اختشاش هم مسئله ما نباشه، من به نظرم شکاف نسلی خیلی جدی داره تو نسل دهه 80 و دهه 90 ما اتفاق میفته. خب البته این یه فرصت هم هستا، من همه هم به زاویه تهدید نگاه نکنید، حالا اینم باز دلیل مفصل داره، سرجاش میشه بحث کرد که یه ظرفیت ها و فرصت هایی هم این پدید میاره برای ما. خب ولی حالا فعلا چون به عنوان معضل و مسئله داریم بهش نگاه میکنیم، من به نظرم معضل و مسئله ما الان شکاف نسلیه. شکاف نسلی هم سری اینه که ما واقعا ادبیات برای تفاهم نداریم، واقعا ادبیات برای تفاهم نداریم، فارغ از محتوا فارغ از جواب. اصلا مسئله هم دیگر نمیفهمیم، اصلا فضا و جهان هم دیگر، فضا و جهان هم دیگر اصلا متوجه نیستیم من به نظرم. فقط که آروم آروم این داره به یه انسدادی میکشه ها، بخاطر همینم میگم خطرناکه، باید جدی بگیریمش، چون اگه درمانش نکنیم میکشه به یه انسدادی و اصلا دیگه باب گفتگو بسته میشه. میشنم عرض بکنم. حالا عرضم سر مثال اگه بخوایم خوردش کنیم، یه بخشی از این کار معرفتیه، آره، یه بخشی از این کار فلسفی، انسانشناسانه، پدیدارشناسانه، معرفتشناسانه، هستیشناسانه، الهیاتی، اسمش هر چی میخوای بذاری بذار، خب سطح معرفتی بحثه. خب اما یه سطح دیگه ماجرا واقعا سطح کنشگری اینه که آقا تو مقام تجویز، تو مقام باید و نباید چی میخوای به این بدی، و تو مقام تجویز و باید و نباید به این دادن احتیاج داره به نظریه. ما نظریه نداریم الان، به فقدان نظریه‌ای که بتونه صورتبندی کنه کنش این اختشاشگر دهه 80 رو و بتونه مسئله اونو به من منتقل بکنه، درست شد؟ و از اون طرف این نظریه بتونه ظرفیت عقلانیت و ظرفیت مثلا محتوای من رو به خودم نشون بده که آقا من بر اساس مثلا فرض کنید نظریه ناظر به نسل نوجوان فعلی کنشگر توی این اختشاشات، این قسمت عقلانیت انقلاب اسلامی رو باید برای اینا بولد کنم، نوع روایت عقلانیت انقلاب اسلامی رو اینجوری باید انتخاب بکنم، این روایت از عقلانیت انقلاب اسلامی برای این نسلان جواب میده، یا اساسا نه بگیم آقا کلا کرکره عقلانیت انقلاب اسلامی رو بکش پایین هیچی در نمیاد. تو باید کلا بری تحریم نو در اندازی و عقلانیت جدیدی ایجاد بکنی. روی این رو اون نظریه هست که به من میده. تا اون نظریه رو نداشته باشم، تا اون شبکه مفهومی رو درست صورت بندی نکنم، از آب و گل در نیارم، نه ظرفیت عقلانیت خودم برای حل این مسئله فعال میشه، درست شد؟ و نه مسئله اینها رو درست میتونم بفهمم و درست میتونم ارزش کنم به این شبکه عقلانیت خودم. این نظریه رو اسمش میذارم علوم انسانی، حالا از جامعه شناسیش بگیر تا اقتصادش، تا روانشناسیش، تا متعاد فرهنگیش، تا نمیدونم مدیریت و سیاست گذاریش، تو هر عرصه دیگه، تو هر حیطه. من حالا فعلا با طبقه بندیش هم فعلا کار ندارم، ما این مثال انتزاع دارم عرصه این طبقه بندی موجود مشهور دارم عرض بگم، ممکنه شما بعدا تو اسلام سازی علوم انسانی کل این طبقه بندی رو هم به هم بزنی، اشکال نداره بزن. خب اما فقدان نظریه رو توجیه نمی‌کنه، شما به نظریه های جامعه علوم انسانی احتیاج دارید. به خاطر همینم است که ما فقهمون فقه بفرمایید کارآمدی نمیشه. ببین ما فقه کنشگری رو داریم، باید نباید که تا دلت بخواد داریم. خب اما چون نظریه جامعه نداریم، نمیدونیم الان این باید و نباید کجای این نظریه اجتماعی ماست، کجای نظریه فرهنگی ماست. مثلا فرض کن از غرب یه الگویی میگیریم، شفافیت، بعد میایم از نهج البلاغه شفافیت در میاریم، اشکالی هم نداره. خب یه باید نباید نسبت به حاکم امیرالمومنین تو مثلا فرمان مالک اشتر گفته. خب این باید و نباید بار فقهی داره، حالا اگر از نشب علاقه بشود حکم فقهی در آورد، خب خیلی امپوت بکنن دیگه، سند نداره، دلالتش فلانه، اله بله، حالا کارن، اگر بتونی نشب علاقه رو بکنید مستند فتوایی فقه حکومتیتون باشه، یه فتوا از این جهت که حاکم روابطش با رعیت و روابطش با جامعه باید شفاف باشد، مگر در خصوص مسائل نظامی و امنیتی که اونجا خب عدم شفافیت مصلحت داره. حالا اینو مثلا از دست علاقه در آوردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الان این کجای نظام حکمرانی ماست؟ خیلی اوقات این تقلیل پیدا میکنه به شفافیتی که تو فضای لیبرال ها بود، و ما عملا داریم نظریه لیبرالیستی شفافیت رو با نهج البلاغه تجویز میکنیم و توش گیر میکنه. از یه طرف میگی شفافیه، از یه طرف میگی رسانه ها آزاد، خب از یه طرف فیلترینگ میذاری تا فیاخالدون رسانه چندی چی کار داری میکنی؟ میدوشتم عرض میکنم این به خاطر فقدان نظریه است. یعنی ما واقعا نظریه جامعی در رابطه با حکمرانی، نظریه جامعی در رابطه با نظریه اجتماعی، نظریه جامعی در رابطه با نظریه فرهنگی نداریم. این بکن نکنهای تجویزی فقهی به راحتی تأویل میرن توسط نظریه های رقیب. گرفت شده عرض میکنم؟ نمیدونم حل شد یا نه مثال. بخاطر من واقعا معتقدم که نه اصلا مثالش فقط دقت کن، باشه ببین اصلا سر مستاقش دعوا نکنی، مستاقش قبول، اصلا حرف حل بشه که آقا ما برای تحول در واقع علوم انسانی، نمیتونیم به خصوص به تنهایی رو فلسفه اتکا بکنیم، نه به تنهایی رو فقه میتونیم اتکا کنیم، هرچند هم فلسفه هم فقه ظرفیت هایی دارن، ولی اون چیزی که این ظرفیت ها رو فعال میکنه، این ظرفیت ها رو در واقع متصل میکنه، شبکه مفهومی ایجاد میکنه از این ظرفیت ها، اون نظریه های واسطی است که نداریمش. گفت شده شد؟ به خاطر این عرض ما این بود که این رشته های جدید فقهی که داره تأسیس میشه از باب این که فتح باب خوبیه خوبه، خب، اما واقعا حل نمیکنه ماجرا رو، و ما نیاز داریم به کسانی که هم دستی در آتش علوم انسانی داشته باشن، کم و بیش با نظریه های حالا علوم انسانی تو لایه علوم اجتماعی، چه لایه علوم مثلا فرض کن روانشناختی و امثال اینها، یا آشنایی داشته باشن، بر اساس اون نظریه ها بیان این فلسفه های فقهی ما رو فعال بکنن، که البته خود اون نظریه ها به ویرایش های جدی فلسفی و معرفتی نیاز داره. دقیقا که اینجوری ما سزل حکمت و فلسفه ورزیمون و علوم انسانیمون و فقهی که دیگه تو نسخه تجویزه و میتونه باید و نباید به سیاست گذار و مدیر شما بده، اینجوری میشه این زنجیره علمی رو تکمیلش کرد. هرچند این زنجیره علمی تکمیل نمیشه و دلیل اینکه شما ابتدا با مسئله مواجه بشید، یعنی خودمون مواجه با مسئله اجتماعی و مسئله عینی، برای فعال کردن همه اینا نیازه، یعنی تا فیلسوفت با مسئله مواجه نشه ظرفیت فلسفیش فعال نمیشه، تا فقیهت با مسئله عینی ارتباط نگیره ظرفیت فقهش فعال نمیشه. ده ما الان به شدت حوزه علمیمون فقدان مسئله داره، الان پیشا نظریه هست اصلا، رکت شده فعلا نظریه پیشکش، بابا با مسئله مواجه شد تو نق میزنیم، ما خدای نق زدن و غور زدن و ایناییم، یعنی دردار رو میفهمیم، مشکلات رو میفهمیم، اما اینکه مشکل و درد و نق و غور ما باید تبدیل بشه به سوال معرفتی و این سوال معرفتی باید پاسخ پیدا بکنه، پاسخ معرفتی درست پیدا بکنه، این برامون مسئله نمیشه. الان کلی فیلسوف داریم، کلی فقیه داریم که واقعا دغدغه هم دارن، دغدغه فقه اجتماعی، فقه تمدنی، فقه نظام‌ساز، از این انواع سر از این اصطلاحات و عبارات هم به کار میبریم دیگه، خب، اما فقیه که بتونه حل مسئله بکنه توش در نمیاد. نهایتا کلیات ابوالبقایی رو میشمریم، برمیگردیم نظریه های مثلا سیاه خالدون کلام و فلسفه و اینا رو به اسم فقه، این همه فقه اقتصاد داره می نویسه، 4 جلد 5 جلد نوشته هنوز تو کلامه، یعنی تو توحید و نبوت و امامت و اینا. این باید با حل مسئله خیلی فاصله داره دیگه، نیست در اصلا با مسئله مواجه نیست، دقیقه که یه دغدغه کلی گرفته انتظاری داره بحث میکنه برای خودش دیگه. بخاطر این مواجهه به مسئله از این جهت به نظرم خیلی پررنگه. و حالا توی این لایه فقه فرهنگ، حالا اسمشو گذاشتیم فقه فرهنگ با محوریت هم رفت نهز ممکن، دغدغه اصلیمون همین قضیه است، یه مقدار اون ظرفیت علوم انسانی توی فضاهای فقهی ما پررنگ بشه، بشه ببینیم از دل مثلا باب هم رفت نهز ممکن میشود واقعا یه نظریه کلان فرهنگی و مبتنی بر این نظریه کلان فرهنگی یه نظام سازه و ساختار اجتماعی برای فرهنگ دست و پا کرد، یه مدلی، یه الگوی، یه طرحی از فضای امر رفع نهی از منکر برای فرهنگ ما استخراج می شود یا نه، این حالا بیشتر ضرورت مسئله و اصل تقریر مسئله و اینها بود. با این مسئله ما وارد در واقع تاریخچه بحث امر رفع نهی از منکر شدیم. اول آیات قرآن رو یه دور مرور کردیم بر اساس ترتیب نزول، عرضم کردیم به دوستان پارسال که ترتیب نزول مبنای تفسیری ما نیست، یعنی ما تفسیر تنزیلی که بعضی از روشنفکران مصری ابتداعا مطرح کردن و بعضی از مفسرین معاصر ما هم امروز تو قم دارن دنبال میکنن جریانش رو، که تفسیر بر اساس ترتیب نزول تدریجی قرآن بایستی اتفاق بیفته، اینو خب ما قبول نداریم، قبول نداریم به این معنا، یعنی مبنای تفسیریمون تفسیر تنزیلی نیست. خب اما گفتیم که این بر اساس ترتیب نزول آیات قرآن رو یک دور دیدن برای فهم سنت و سیره اجتماعی پیامبر خیلی درس آموزه. یعنی از باب تقدم و تأخر فعل پیامبر ترتیب بر اساس تنزیل خیلی میتونه کمک بکنه. قرائنی رو در اختیار میذاره که ما بفهمیم پیامبر چجوری جامعه سازی کرده، فرایند تطور جامعه از دوران جاهلیت اولا به مثلا تمدن و مدینه فاضله پیامبر چی بود، و بعد البته حالا بعدش چجوری دوباره به جاهلیت دوم تبدیل شد. این فرایند تطور اجتماعی رو ترتیب نزول میتونه به ما بدهد. هرچند شما تو بحث تفسیر بگید آقا تفسیر مقید به شأن نزول و زمان نزول آیات نمیشود، اشکال نداره، اما سیره پیامبری که میتونه کشف بکنه. به این اساس اول سور مکی رو مرور کردیم، گفتیم که در سور مکی اصل حیات اجتماعی، اصل روابط اجتماعی بین در واقع مسلمین و صف‌بندی جدی مسلمین و مشرکین خیلی جدی مطرح بوده، درست شد؟ علاوه بر اون تواصی به حق، تواصی به در واقع صبر باز جز اصول اصلی معارف ما بوده توی روابط اجتماعیمون. و بعد داستان‌هایی که از امر معروف و نهی از منکر انبیا و سیره اجتماعی و سیاسی انبیا در سور مکی ما نقل شده، اینها به شدت درس آموزه، درست شد؟ که حالا نکات شدیم مفصل بحث کردیم و اینها تکرار نمی‌کنه. بعد وارد سور مدنی شدیم، تو سور مدنی دیگه باز اون تأکید بر روابط اجتماعی غلیظ‌تر و پررنگ‌تر میشد، تا به خصوص در سوره آل عمران که اون آیات وجوب همگانی امر معروف و نهی از منکر در واقع نازل میشه، اون آیه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و بعد اون آیه 110 اش که کنتم خیر امت اخرجت للناس یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تنهون عن المنکر. این آیات آل عمران هم در واقع بحث کردیم که دیگه گفتیم بر اساس این سازه‌ای که توی در واقع امر معروف و نهی از منکر آل عمران ترسیم شده، دقیقا ما به اون در واقع هم نقش همگانی عموم آحاد جامعه تو بحث امر معروف و نهی از منکر میرسیم، و همین که خود امت به مثابه یک واحد یک پارچه موضوع تکلیف امر معروف و نهی از منکر قرار میگیره. یعنی هم فرد به ماهو و اجتماعی دارای این نقش و تکلیفه، و همین که بفرمایید کلیت جامعه به ماهیت جامعه موضوع این حق و مکلف به این تکلیفه، هم حق امر معروف و نهی از منکر هم تکلیف امر معروف و نهی از منکر. این هم با توجهش مهمه، چون داره چی؟ المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف دیگه، یعنی این امر آمریت ریشه در اون ولا و ولایی داره که مؤمنی نسبت به هم دیگه دارن، یعنی اون حق است که تکلیف امر معروف رو داره میاره. متوجه شده شو؟ حالا اینو جلوتر تو سوره توبه باید بیشتر بحثش بکنم. خب اما این سوره آل عمران، بعدم دیگه سور مدنی دیگر رو داشتیم مرور میکردیم، فکر کنم رسیدیم به این سور آخر، 5-6 تا سوره آخره در واقع نازل شده بر پیامبر باقی موند، فکر کنم از سوره حج به این وره، سوره حج و اینها هنوز باقی مونده. 3-4 تا آیه جدی مرتبط داریم، انشاءالله فردا این آیات مرتبط و اسم معروف و بررسی ترتیب نزول تکمیل میکنیم. بعدش باید وارد چی؟ سنت ائمه معصومین بشیم و بگیم که در حوزه روایات امر معروف نهی از منکر دقیقا چه تطوری داشته. غرضمون هم از بررسی این آیات و روایات فعلا استخراج حکم نیست، چه استخراج حکم باید سر هر مسئله جدا جدا باز ادله رو مرور کنیم، فعلا بیشتر خود اون ماهیت و تعریف امر معروف نهی از منکر و مراتبش و مراحلش و نمیدونم ابعاد مختلفشه. بیشتر دغدغه‌مون شناسایی فریضت اینه و اینکه آیا ظرفیت استخراج یک نظام فرهنگی توی امر عرف نظمونکر وجود داره یا نه، ظرفیت استخراج یک مدل و الگوی فرهنگی توی امر عرف نظمونکر وجود داره یا نه، بیشتر از این زاویه داریم ادله رو فعلا مرور میکنیم و البته خود این مرور ادله کمک میکنه که بعدا تو استخراج مسئله ها کارمون راحت تر بشه یا بعضا تو استخراج حکم ها کارمون راحت تر بشه. دقیقه چه داشتون؟ این هم مبتنی بر اون نگاه بود که ماهیات اعتباری با دو شیوه تعریف می شدن. یه شیوه مراجعه به بفرمایید مصادیق و مواردش بود، حله؟ یه شیوه هم این بود که ما بتونیم از اون مصادیق و مواردی که شارع تشریع کرده است بتوانیم اون جامعش رو دریافت بکنیم، سنخش رو بیرون بکشیم. با این دوتا روش تعریف در مرکبات اعتباری که از مرحوم امام و مرحوم علامه طباطبایی بحث کردیم مفصل تو حالا بحث اصولی و اینا، با این دوتا شیوه داشتیم امر معروف نهی از منکر رو از منظر قرآن، از منظر روایات و بعد هم انشاءالله از منظر عقل، سه تا منبعی که در واقع ادله اربعه فقه شیعه، سه تا منبعی که ادله اربعه فقه شیعه، کتاب سنت و عقل، درست شد؟ بر اساس اینا میخواستیم اون ظرف اعتبار و منطق تشریع و اعتبار فریضت اینو استیاد بکنیم. حل تا اینجا؟ باش فردا ان شاءالله از سوره حج به بعد درس ترتیب نزول بریم ببینیم به کجا میرسه. ببخشید مثلا من اخوام. دیگه تفسیر پیچیده.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.